شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 15 مرداد 1404 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز به یک موضوع علمی پردازیم و کنجکاوی های خودمون رو با شما به اشتراک میگذاریم در گفتگو با یک کارشناس. و اگر سیاوش امروز حاضر بود در برنامه، اولین سوالی که میکرد چی بود؟ احسان یه سوال بپرس. حالا سوال من از شما شنونده ها اینه، فکر کنید سیاوش کجاست؟ به 3881 شما پیامکتون رو بزنید و بگید که سیاوش به نظرتون کجا هستش. و این خودش سوال علمیه، چون واقعا با علم فقط میشه جواب داد، اصلا با غیر علم هیچ پاسخی نمیتونید براش پیدا بکنید. علمه که در نهایت میتونه جای سیاوش رو برای ما پیدا بکنه. اما نکته ای که باید بگم، صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید، در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radium. و فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رادیوم رو از دست دادید، بعد از اتمام برنامه فایل گفتگوی ما و کلا فایل برنامه رادیوم در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. اونجا اپلیکیشن اگر روی گوشیتون نصب داشته باشید، در قسمت جستجو یا دیسکاور بزنید رادیوم، اون رادیو خوشگله میاد نارنجی رنگه، سابسکرایب یا دنبال کردن یا عضویت رو بزنید. و هر روزی که برنامه قرار میگیره در این اپلیکیشن، فایل برنامه منظورم هستش، نوتیفیکیشن روی گوشی شما ظاهر میشه. اما گفتم نوتیفیکیشن، این نوتیفیکیشن ها و نوتیفیکیشن های خیلی از برنامه های کاربردی یا همون اپلیکیشن های دیگه که روی گوشیمون نصب میکنیم، میتونن بعضا در طول روز منجر به هم خوردن توجه و تمرکز ما بشن، میتونن باعث بشن که ما خیلی نتونیم خوب تمرکز داشته باشیم یا در حین انجام یک کار تمرکزمون از بین بره. این که چیکار بکنیم که تمرکز کافی داشته باشیم و چجوری جلو به هم ریختن این تمرکز رو بگیریم، موضوع گفتگوی من در پرونده ویژه امروز هستش که دعوت میکنم تا انتها برنامه رو بشنوید، به ویژه کسانی که حالا فرزند هم دارن یا کسانی که احساس میکنن در طول روز تمرکز و توجه کافی ندارن یا شبها وقتی میخوان بخوابند راحت خوابشون نمیبره. حتما برنامه رو تا انتها گوش بکنید. اما قبلش بریم سراغ میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم کاهش 50% مصرف برق تصفیه خانه ها با نانو حباب ایرانی. فناوری نانو حباب که با تلاش متخصصان ایرانی بومی سازی شده، مصرف برق تصفیه خانه ها رو تا 50% کاهش داده. این فناوری نوین که در حال حاضر در تصفیه خانه های شهری، صنعتی و آب آشامیدنی به کار میره، علاوه بر صرفه جویی در انرژی، باعث کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی هم میشه. در کنار این دستاورد، هوش مصنوعی با ارائه الگوهای بهینه مصرف و پیشگیری از اختلالات نیروگاهی به کاهش خاموشی ها کمک میکنه. همچنین فناوری هسته‌ای به عنوان منبع پاک و پایدار میتونه سهم قابل توجهی در تولید برق ملی اعمال کنه. ترکیب این فناوری های بومی راه رو برای آینده‌ای پایدار در صنعت برق کشور هموار میکنه. ساخت فیبر کربن هواپیما از جلبک، گامی بزرگ در فناوری سبز. دانشمندان موفق شدند فیبر کربن با کیفیت مناسب برای صنعت هوافضا رو از جلبک های فتوسنتز کننده تولید کنند. این نوآوری جایگزینی پایدار برای منابع نفتی ارائه میده و در ساخت قطعات یک بالگرد تحقیقاتی هم به کار رفته. استفاده از جلبک به عنوان ماده اولیه نه تنها باعث کاهش چشمگیر آلاینده کربنی میشه، بلکه امکان تولید صنعتی و استفاده گسترده در صنایع مختلف مثل خودرو، توربین‌های بادی و تجهیزات ورزشی رو هم داره. این فناوری میتونه نقش مهمی در مسیر اقتصاد زیستی و مستقل از سوخت‌های فسیلی داشته باشه. و در پایان حالت مطالعه چت جی پی تی راه اندازی شد. شرکت اوپن ای آی قابلیت جدیدی به نام استادی مود یا همون حالت مطالعه رو در چت جی پی تی معرفی کرد که به جای دادن پاسخهای مستقیم دانش آموزان رو به تفکر و تعامل با مطالب تشویق می‌کند. این حالت با پرسیدن سوالات فهمی تلاش داره مهارت‌های تفکر نقادانه کاربران رو تقویت کنه و برای کاربران نسخه‌های رایگان و پولی در دست رسه. با این وجود کاربران میتونن به راحتی به حالت عادی برگردن و پاسخ‌های سریع دریافت کنند و در حال حاضر امکان اجبار به استفاده از استادی مود برای والدین یا مدیران وجود نداره. اوپن ای آی اعلام کرده که این تنها اولین قدم برای بهبود تجربه یادگیری با هوش مصنوعیه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم آقایان، اخبار علم و فناوری رو با هم مرور کردیم و حالا آماده میشیم بریم سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خب پرونده ویژه امروز رو آغاز می‌کنیم. می‌رسیم به بحثی که ابتدای برنامه خدمتتون عنوان کردیم. قرار هست درباره توجه و تمرکز صحبت بکنیم، چیزی که دست و پای خیلی از افراد رو می‌گیره. خیلی‌ها همیشه گله‌مند هستن که می‌خوام کاری رو انجام بدم اما تمرکزم زود از بین میره، نمی‌تونم توجه کافی به اون مسئله داشته باشم. این که چه چیزهایی باعث میشه اصلا ما توجه و تمرکزمون از دست بدیم و چیکار بکنیم که بتونیم تمرکز کافی داشته باشیم، موضوع گفتگوی من هست با سکا خانم دکتر شقاقی، روانشناس. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم. فکر کنم بار دوم که در خدمتتون هستیم.
بله خوشبختم که این بار در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر شقاقی، این توجه و تمرکزی که خیلی ها ازش شکایت میکنن عمدتاً چی باعث میشه که از بین بره یا کم بشه؟ با توجه و با لحاظ کردن که میدونیم این زندگی امروزی دیجیتال توجه و تمرکزها رو خیلی کمتر از قبل هم کرده.
بله درسته. تمرکز و توجه یکی از مقوله هایی هستش که خیلی ها بهش توجه میکنن. دلیلش این هستش که ما در حیطه‌های مختلف زندگیمون بسیار زیاد بهش احتیاج داریم. اگر میخوایم کار کنیم، اگر که میخوایم ارتباط برقرار کنیم یا روی هر فرایندی، ما نیاز به تمرکز و توجه داریم. اون چیزی که اصلا به ما میگه تمرکز و توجه چی هست و اصلا نشون میده که ما اینو داریم یا نه، یه بهره‌وری کافی. مثلا ممکنه شما بخواید یه چیزی رو مطالعه بکنین.
بله.
از کجا میفهمیم که تمرکز کردیم؟ تمرکز در واقع برای ما یک کار عمیقی رو به همراه میاره. کار عمیق باعث چی میشه؟ ممکنه ما حتی بخوایم تفریح کنیم، ولی آیا تو اون تفریح اون عمق وجود داره یا تمرکز رو اون داریم یا داریم تفریح میکنیم ولی حواسمون به هزار جا دیگه هستش. بنابراین اگر که از تمرکز داریم صحبت میکنیم، تمرکز به واقع اون کار عمیقیه که در هر حیطه‌ای میتونه باعث عمق بخشیدن به کار ما بشه و باعث بشه که بهره‌وری ما بره بالا توی اون حیطه. مثلا اگر که داریم کار میکنیم، مطالعه میکنیم، بچه تربیت میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، اون چیزی که باعث میشه ببینیم که تمرکز داریم در نهایت احساس رضایته. وقتی شما برای یه چیزی میخواین برنامه‌ریزی کنی، میری داخلش اون رو به انتها میرسونی و در نهایت از اینکه اون کارو کردی حالت خوبه، یا میبینی که خیلی خلاقانه داری اون کارو انجام میدی. تمرکز بالا باعث خلاقیت میشه. تمرکز بالا باعث میشه که ما بتونیم عمیق بشیم روی هر موضوعی. بنابراین زمانی که این تمرکز از بین میره، اولین چیزی که به همراه داره آشفتگیه. و حالا باید ببینیم که چه چیزهایی میتونه تمرکز ما رو به هم بزنه.
دکتر شاقی، اشاره به این کردید که ما مثلا وقتی داریم حتی یه بازی هم انجام میدیم ممکنه که اون تمرکز کافی رو روش نداشته باشیم. یه سوال تو ذهن من ایجاد شد. من تصورم همواره این بود که معمولا ما موقعی تمرکز کافی و توجه کافی رو نداریم روی کاری که داریم انجام میدیم، حالا بجز مواقعی که ممکنه یه اتفاقی برای اون افتاده حالا خبر ناخوشایندی بهمون داده باشن، اما اون پیشفرض ذهنی این بود که معمولا موقعی رخ میده که ما اون کاری که انجام میدیم رو دوست نداشته باشیمش، و اما معمولا کسی که داره بازی میکنه ویل میبینه اون کارا رو دوست داره، یعنی معمولا اینا سرگرمی انترتینمنت اون دسته قرار میگیرن و ما با رضایت خودمون با میل خودمون میریم. عجیبه که به قول شما ممکنه ما حتی کاری که دوست داریم رو هم اگر داریم انجام میدیم توش توجه و تمرکز کافی رو نداشته باشیم.
بله درسته، به دلیل اینکه بستگی به اون ساختار ذهن ما داره که زمانی که داری حتی فیلم میبینی آیا روی فیلم دیدن تمرکز داری. بعضیا میان فیلم میبینن برای اینکه حواسشون از یه موضوعی که اذیتشون میکنه یا نیاز به تمرکز داره فرار کنن،
یعنی اون خودش یه تاکتیک برای رفع یه مشکل دیگه است.
بله همینطوره، ولی بعد از فیلم دیدن آیا واقعا اون احساس رضایت ناشی از اون تفریحی که برای خود تعیین کردی اتفاق میفته یا نه؟ خیلیامون میخوابیم و صبح بلند میشیم میبینیم چرا خستگی من در نرفته، چون اصلا تمرکز نکردی رو خوابیدن، چون ذهن ناخودآگاهت هزار تا موضوع هستش که پرونده های بازیه که قرار بهش فکر بکنی و حالا اصلا این برنامه رو نداری که تمرکز کنی برای خوابیدن، نیومدی بخوابی، اومدی یه ذره خستگی در بیاری بابت اینکه بلند بشی و کارهای دیگه‌ت رو بکنی. اگر که این نگاهو به تمرکز داشته باشیم اون وقت میفهمیم که خیلی لازمه ما مایندفولنس زندگی کنیم، ذهن آگاه زندگی کنیم و هر جا هر کاری میکنیم توی لحظه تمرکز کنیم روی همون کار. به همین دلیل هستش که خیلی جاها کارها سطحی میشه، روابط سطحی میشه. مثلا ممکنه شما همین الان که به صحبت‌های من گوش میدین بله. ذهنتون جای دیگه‌ای باشه. خب ممکنه این قضیه باعث بشه عمق صحبت منو درک نکنید.
بله.
و این میتونه توی روابط صمیمانه حتی مخل بشه و آسیب ایجاد بکنه. چون تمرکز قراره که به کار ما عمق ببخشه. عمق بخشیدن کیفیت رو میبره بالا و کیفیت رضایت ایجاد میکنه. حالا اگر ما تفریح هم داریم انجام میدیم آیا تو برنامه‌ت این بوده که تفریح انجام بدی یا نه حالا که داری تفریح انجام میدی به این فکر میکنی که حالا چه خواهد شد، حالا این اتفاق چجوری مدیریتش کنم، بعد از اون چی کار کنم؟
یعنی میگید اگر داریم تفریح میکنیم تفریح واقعا برای تفریح باشد؟
بله همینطوره.
خب یه عده میگن که عدم تمرکز کافی و توجه نداشتن یکی از نشانه های اختلال ADHD هستش، اختلال طیف اوتیسم، و از اونجایی که این اختلال هم اسمش روشه طیف هستش، آیا این واقعا به همین صورته؟ یعنی اگر کسی تمرکز و توجه کافی نداره یه جایی از این طیف اختلال اوتیسم قرار داره و دچار این اختلال هست، یا نه اصلا میتونه واقعا مبتلا به این اختلال نباشه و دلیل دیگه‌ای داشته باشه؟
بله سوالتون خیلی سوال خوبیه و میتونم بگم جهان شموله. به این دلیل که دیروز یک مراجعه‌ای داشتم که میگفت من بیش فعالم و هر چقدر من بالا پایین می‌کردم علائمی از بیش فعالی توش نمی‌دیدم. یه خانم حدود 50 خورده ای ساله. گفتم اگه تو بیش فعال بودی یا ADHD بودی قطعاً قبل از این نشانه ها یا علائم یا مشکلاتی رو در زندگیت باید احساس می‌کردی. در صورتی که بعد از تشخیص متوجه شدیم که این فرد افسردگی داره. پس یه آدم که افسردگی داره یا حتی استراب داره هم میتونه علائمی مشابه با علائم ADHD داشته باشه، به دلیل اینکه خیلی واقعا ما دیدیم حتی بعضی از همکاران متاسفانه این اشتباه رو کردن. مثلا یه نفر اومده با علائمی که من تمرکز ندارم، بیقرارم، یه جا نمیتونم بند بشم، آشفتم، گفتن تو بیش فعالی، یا مثلا معلمایی که توی کلاس میرن و به همه بچه‌ها میگن تو بیش فعالی، همه بچه‌ها بیش فعالن، در صورتی که نه اینطور نیست. در واقع میتونه یه عاملی مثل استراب، یه عاملی مثل تازه وارد شدن مدرسه که خب کم کم داریم بهش نزدیک میشیم، یه تغییر یه تحول باعث بشه ما مضطرب بشیم و همین استراب میتونه باعث افت عمل کرد بشه. در واقع تمرکز به ما کمک میکنه که عمل کردمون بیاد بالا، ولی هر عدم تمرکزی به معنی بیشفعالی یا طیف اوتیسم بودن نیست. بنابراین ما باید به دنبال ریشه های اون بگردیم. اگر عمدتا باهاش درگیریم، یعنی یک شکایت روزمره ایه که به مدت 6 ماه ما رو درگیر کرده، خب بهتره که مراجعه بکنیم و بتونیم ریشه یابی بکنیم. اما اگر نه، هر از گاهی دچار همچین مسئله میشیم، بهتره که به دنبال این باشیم که ذهنمون رو یه مقدار انسجام ببخشیم و از کارهایی که باعث میشه تمرکزمون بیاد پایین پرهیز بکنیم یا مدیریتش بکنیم.
ممنون از پاسختون. اشاره کردم ابتدای گفتگومون به عصر دیجیتال و این زندگی دیجیتالی و گوشی‌هایی که دائم در اختیار اون هستش، لپتاپ‌ها و تبلت‌ها، و مدام خب ما داریم از برنامه‌های مختلف استفاده می‌کنیم، اصطلاحاً از اپلیکیشن‌های مختلف داریم استفاده می‌کنیم، و این برنامه‌نویسان و طراحان این اپلیکیشن‌ها هم برای اینکه ما رو بیشتر درگیر خودشون بکنن، بیشتر اصطلاحاً اون انگیجمنت صورت بگیره، مثلا نوتیفیکیشن‌ها یا اطلاعیه‌های کوتاهی روی گوشی برای ما در واقع ظاهر می‌کنن و توجه ما میره به اون سمت. چقدر این نوتیفیکیشن‌ها، این پیام‌ها، پیامک‌ها، اینها می‌تونه باعث اون عدم توجه و تمرکز بشه یا نه اینا بهانه است و خیلی نمیتونن نقش داشته باشن؟
خب قطعا که نقش دارن. در واقع این نوتیفیکیشن ها
بله
میان و به ما قرار کمک بکنن تا اگر ما مثلا قرار انتظار این داشتیم یه پیامی به ما برسه، خب آگاه بشیم ازش. ولی اگر به آمارها دقت بکنیم، من توجه شما رو به دوتا آمار جلب میکنم. یکی این که چه ما کاری داشته باشیم یا منتظر پیامی باشیم یا نباشیم، در واقع بی دلیل ممکن اصلا گوشیمون رو چک بکنیم، چون این پیام ها
اعتیاد شده اصلا.
بله، این پیام ها وقتی میاد یه جوری باعث میشه که مغز ما دوپامین آزاد بکنه، و دوپامین هم میدونی دیگه باعث حال خوب آدم میشه و بحث اعتیاد رو به همراه میاره. به همین دلیل هست امروزه آمارها نشون داده که بیش از 96 بار یک فرد گوشیش رو چک میکنه، حتی اگر منتظر اون پیام
در طول روز.
بله در طول روز
خیلی کمه به نظرم تازه. من فکر کنم خودم هر 2-3 ساعت یه بار 96 بارم رد میکنم.
خب نه، اگر اینطور حساب کنیم کمتر میشه، ولی خب این نشان دهنده این هستش که میتونه اون عملکرد ما در هر حالی که باشیم دچار افت بشه. چرا؟ ببینید، مثلا من شروع میکنم به مطالعه کردن، برنامه ریزی کردن، کار کردن. طبق قانون 20-20 هر 20 دقیقه میتونم 20 ثانیه برم و گوشیمو چک بکنم، ببینم آیا پیامی، خبری یا هر چیزی که منتظرش هستم رو چک بکنم.
برای چک کردن.
بله، این یک مثلا نرمال هستش، اگر بخوام طبق قانون 20-20 بریم جلو. اما واقعیت اینه وقتی کاری نداریم، وقتی که متمرکز هستیم روی اون کار، این مسئله باعث میشه که مثلا من اگه اومدم و روی اون کتاب متمرکز شدم،
بله،
یه نوتیفیکیشن میاد و توجه منو به خودش جلب میکنه. 20 دقیقه زمان میبره تا من دوباره بیام روی اون کار قبلی.
اوه، تمرکزم بیاد سر خط.
بله،
اصطلاحاً.
دقیقاً. شما یه زمینه ذهنی دارید. وقتی شما یه کاری دارید انجام میدید، در واقع اون کار عمیق یه زمینه ذهنی در شما ایجاد میکنه که شما بیاید متمرکز بشید روی اون کار. و هر نوتیفیکیشن باعث میشه که شما 20 دقیقه تا بازگشت به همون زمینه زمان رو از دست بدید. به همین دلیل که ما میگیم تمرکز از دست میره، به خاطر اینکه تمرکز دیگه سطحی میشه. تمرکز وقتی سطحی بشه، افت عمل کرد به همراه داره.
بله.
خب وقتی این نوتیفیکیشن قراره که فقط توجه منو جلب بکنه، اگر منتظر مخصوصا پیام خاصی نباشم، این باعث میشه که آسیب به ساختار ذهنی من برسه. یعنی ذهن من به طور کلی این توانو از دست بده که بتونه روی هر کاری در هر زمانی متمرکز بشه. به همین دلیل هست که خیلی‌ها که خودشون رو مخصوصا با بازی‌ها سرگرم می‌کنن، چون اونا محرکات دیداری و شنیداری کافی دارن.
بله.
که توجه ما رو نگه دارن. ولی وقتی که یه کاری که نیاز به سازماندهی ذهنی داره و مثل اون بازی ها برای ما جذاب نیست، قطعا دیگه قدرت اینو نداره که ما رو جلب کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر از گاهی ما دلمون بخواد بریم گوشیمون رو چک بکنیم، یا هر نوتیفیکیشنی توجه ما رو به خودش جلب بکنه. پس این باعث میشه به ساختار هر کاری که ما داریم انجام میدیم ضربه بخوره. تحقیقات نشون داده که حتی اگر گوشی هم روی میز باشه، یعنی مثلا حتی نوتیفیکیشنی در کار نباشه، ممکنه عامل حواس پرتی بشه. بنابراین اغلب ما توصیه میکنیم که مثلا اگر یک کاری میخواهید بکنید که بله دقیقاً یه کاری میخواهید بکنید که نیاز به اون تمرکز دارید که اون کارو تمومش کنید، گوشی رو از خودتون دور کنید.
حتی میگن این که صفحه گوشی رو به بالا باشه یا رو پایین برعکس باشه، گوشی هم باز تمرکزو میتونه دستخوش تغییر بکنه.
بله اون بیشتره، نکنه پیامی اومده و من خبر ندارم.
حالا من دوتا کار خودم انجام میدم، یعنی دوتا راهکاری که به ذهن میرسه الان بخوام به شنوندا بگم برای این نوتیفیکیشن های داخل گوشی های همراهمون. من مثلا خودم یکی از کارهایی که انجام دادم، این بخش نوتیفیکیشن های خودم رو غیر فعال کردم و مثلا اگر در اینستاگرام هم پیامی بیاد اصلا متوجه نمیشم، بالای گوشی آیکونش نمیفته که آقا پیامی اومده، و به خاطر همین هر وقت خودم وارد اپلیکیشن بشم متوجه میشم. اون کنترهاشو بستم، هر اپلیکیشن یا پیام رسانی باشه میزنه که چه تعداد پیام اومده، اونم غیر فعال کردم که ذهنم نره به سمتش. و یه کار دیگه که حالا پیشنهاد میدم، یکی از دلایل نوتیفیکیشن های زیاد برنامه های غیر پولی هستند که تبلیغات، یعنی ما خیلی وقت نگاه میکنیم کلی از نوتیفیکیشن ها که اون زبانه رو میکشیم پایین، یعنی اینا تبلیغاته که اومده برای مثلا فلان اپلیکیشن خاص هستش، و از اونجایی که ما عادت داریم همه چیزو مجانی و نسخه های آزمایشی و غیر پولیش رو استفاده میکنیم، این یکی از مضراتش هست. و خب اون شرکت میگه آقا پول نمیدی، در قبالش حداقل من به تو تبلیغات نشون میدم، حق من هستش که بخوام تبلیغ بکنم. پولی بودن خوبش اینه که اون تبلیغات رو هم از بین میبره و دست ما برای کنترل روی تنظیمات برنامه خیلی بیشتر میشه. بماند که همه اینا رو دارم میگم، خانم دکتر من اینا رو که میبندم و پولی استفاده میکنم، اینا باز هر 5-6 دقیقه بار گوشی رو چک میکنم، نمیدونم خوشبختانه متاسفانه نداره، ولی خب واقعا هر بار که چک میکنم یه پیامی که باید جواب بدم دارم.
بله.
نمیدونم شاید حالا چون مثلا ارتباطاتمون گسترده هستش یا با افراد جاهای مختلف در همکاری هستم و کار میکنیم زیاد باشه، اما میدونم که درسته که باید جواب داد، حالا اعتراف هم بکنم اگرچه که خیلی از این پیام ها جواب دادنیه، اما میشه 1-2 ساعت عقب انداخت جواب دادنش رو، مثلا همه رو به قول شما تو 20 دقیقه جواب بدم، بذارم همه رو یه جا، لزومی نداره همون، من ایمیلم برام میاد درجا جواب میدم ایمیلو، یعنی طرف میگه آقا من زنگ زده بودم انقدر سری جواب نمیگرفتم، واسه که بهت ایمیل زدم تو اینباکس تو سری چک کردی جواب ایمیل منو دادی. یه فاصله میگیریم، ببخشید رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگوی خودم رو با سرکار خانم دکتر لیلا شقاقی روانشناس ادامه میدم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. ما آدم ها در زندگی روزمرمون خیلی چیزها رو پنهان میکنیم، از دیگران، از اطرافیان و حتی از خودمون. ولی جایی هست که بسیاری از آدم ها در اون پرده ها رو کنار میزنن، جایی به نام اینترنت، مخصوصاً موتور جستجوی گوگل. ست استیونز اقتصاددانیه که سالها داده‌های سرچ‌های گوگل، فیسبوک و پست‌های ردیت و سایر ردپاهای دیجیتال انسان‌ها رو بررسی کرده. وی معتقد آدم‌ها ممکنه به دوستشون دروغ بگن، به خانواده‌شون چیزی نگن، ولی در موتور جستجو همه چیز رو فاش می‌کنن. اینجاست که کلان داده‌ها وارد ماجرا میشن. منظور از کلان داده ها انبوهی از اطلاعات دیجیتاله که مردم هر روز از طریق گوشی ها، رایانه ها، خریدهای آنلاین و حتی جستجو و قدم هایی که با ساعت های هوشمند برمی دارن تولید می کنند. برخلاف پژوهش های سنتی که مبتنی بر نمونه گیری های محدود و پرسشنامه بودند، کلان داده ها حجم وسیع از اطلاعات واقعی و بدون سانسور رو ارائه میدن. داده هایی که از رفتار واقعی مردم به دست میاد، نه صرفا از حرفاشون. مثلا تصور کنید میخواین بدونید که مردم در خلوت خودشون بیشتر به چه موضوعاتی فکر میکنن و یا در کدوم ساعات شب بیشترین احساس تنهایی یا استراب رو تجربه میکنن. گوگل با داده های خود میتونه الگوهای دقیق تر، واقعی تر و درست تر از هر پرسشنامه در اختیار شما قرار بده. این داده ها فقط برای تبلیغات و بازاریابی نیست، بلکه در علوم انسانی و اجتماعی هم انقلاب به پا کرده. روانشناسان، جامعه شناسان و انسانشناسان حالا میتونن به جای اتکا به مصاحبه های محدود و یا فرضیات قدیمی، از انبوهی از داده های رفتارهای واقعی استفاده کنند. مثلا جستجوهایی مثل این که آیا بچه‌ام نابغه است؟ آیا همسرم من رو دوست دارد؟ و خیلی سوالات دیگه میتونن چیزهایی درباره نگرانی ها و فرهنگ یک جامعه بگن. اینکه چه کسانی بیشتر دغدغه تحصیل دارند، چه قشهایی درگیر خشونت خانگی اند و کدوم مناطق بیشتر با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند. در یکی از پژوهش‌های جالب بود، داده‌های سرچ گوگل درباره نژادپرستی بررسی شد. در ظاهر بسیاری از مردم میگن نژادپرست نیستند، ولی در جستجوهاشون چیز دیگری دیده میشه. همین تناقض هاست که به پژوهشگران کمک می‌کنه تا تصویر دقیق‌تری از واقعیت‌های اجتماعی بسازند. این داده ها قدرت پیش بینی دارند. مثلا در سیاست با تحلیل جستجوها میشه حد زد که کدوم گروه ها ممکنه رأی بدن و یا از کدوم نامزد خسته شدن. در حوزه سلامت روان هم میشه مناطقی که با بیشترین نرخ استراب و یا حملات پانیک هستند رو شناسایی کرد. در واقع داده‌های بزرگ نه تنها واقعیت رو نشون میدن، بلکه درک ما از انسان‌ها رو هم عمیق‌تر می‌کنن. اونها اجازه میدن بدون واسطه به ناخودآگاه جامعه سرک بکشیم، جایی که مردم بدون نقاب رفتار واقعیشون رو ثبت می‌کنند. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب همه دروغ میگویند به نویسندگی ست استیونز، کسی که پژوهشگر سابق گوگل و فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه هاروارد. این کتاب با بررسی جستجوهای اینترنتی و داده‌های رفتاری ما رو به دنیای تازه از حقیقت‌های پنهان انسان‌ها می‌بره. جهانی که در اون دادها بیشتر از واژه‌ها درست میگن. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرجو گفتگوی خودم رو با سرکار خانم دکتر لیلا شقاقی روانشناس ادامه میدم. در بخش قبلی از این گفتیم که توجه و تمرکز اصولا چرا کم هست در خیلی از افراد و دنیای فناوری دیجیتال و دنیای گوشی های همراه چطور به ویژه با نوتیفیکیشن هایی که برای ما ارسال میکنند منجر به این میتونن بشن که توجه و تمرکز ما کم بشه و گفتیم که یکی از البته نشانه هاش هم میتونه اون ابتلای اختلال ADHD باشه. میدونیم قطعا دلایل دیگه هم باز این وسط وجود داره و اینکه خیلی وقتها ما ممکنه که اتفاقی برامون رخ داده باشه، خبر ناخوشایند شنیده باشیم، تجربه ناخوشایند رو پشت سر گذاشته باشیم یا در انتظار یک کاری باشیم، یک جایی بخوایم بریم، مصاحبه ای، اون اضطراب استرس باعث میشه که ما سرگرم کاری بشیم، اما چون در پس زمینه اون استرس اضطراب وجود داره توجه و تمرکز رو میتونه کم بکنه یا حتی از بین ببره. اما در این بخش میخوام از خانم شقاقی این سوالو بکنم که چیکار بکنیم خانم دکتر؟ حالا فرض کنیم به هر دلیلی من الان توجه ندارم، تمرکزم کافی نیست، دارم کتاب میخونم، کارم انجام میدم، تمرکز کافی ندارم، حواسم پرت میشه زود، چیکار بایستی کرد؟ تکنیکای رفع این بی توجهی و کم بوده تمرکز چیه؟
ببینید، اول ما باید ببینیم که آیا واقعا رسانه ها و شبکه های اجتماعی و نوتیفیکیشن ها دارن تمرکز ما رو پایین میارن یا ما عمدتا با سابقه طول درگیر این عدم تمرکز هستیم و هر موضوعی میتونه ما رو به هم بریزه و یا یه چیزایی مثل همون استراب یا ADHD باعث میشه که تمرکزمون رو از دست بدیم، چون راهکارهای هر کدوم متفاوت هست. بله. مثلا اگر که ما مضطرب باشیم، آشفته باشیم، وسواس داشته باشیم و دچار عدم تمرکز که یکی از شاخصهای اصلی و یکی از نشانه هاش هست بشیم، خب اینجا با حل کردن استراب و وسواس میتونیم به صورت اتوماتیک روی تمرکزمون هم تاثیر بذاریم. یا اگر نه، دچار ADHD و مسائلی از این دست هستیم، خب راهکارهایی وجود داره برای تقویت شناختی ذهن که میتونه کمک بکنه که توانایی تمرکز ما افزایش پیدا کنه، ولی خب اگر این تشخیص گذاشته بشه بهتره که سطح انتظارات تنظیم بشه.
بله.
از فردی که دچار ADHD هست و توقع زیاد ازش نداشته باشیم. اما اگر شبکه‌های اجتماعی دارن این کارو انجام میدن یا باعث میشن که ما تمرکزمون رو از دست بدیم، راهکارهایی وجود داره که به لحاظ رفتاری خودمون رو تقویت کنیم. البته که روش‌های ذهنی هم هست. روش‌های ذهنی یعنی چی؟ ببینید، نوتیفیکیشن ها میان برای دزدیدن توجه ما. در واقع اقتصاد دنیا داره روی تمرکز میچرخه و این یه قدرته. یعنی هر کسی که بتونه توجه ما رو جلب کنه در واقع قدرتی داره که میتونه روی ما اثر بذاره. ممکنه شما برید
وقت ما رو داره از ما میخره دیگه.
بله دقیقاً. ممکنه شما برید سر گوشیتون ساعت رو چک کنین، یعنی فقط بزنید روی گوشیتون که ببینید ساعت چنده، همونجا اون نوتیفیکیشن شما رو ببره و بعد از 15 دقیقه میبینید ای وای من فقط اومدم ببینم ساعت چنده، یا اومدم فقط ببینم این اس ام اس مثلا یه کدی از روش بردارم، بعد دیدم که دارم تایم طولانی ویدیوهایی رو نگاه میکنم یا جذب چیزایی شدم.
الان که به صحبتتون بیشتر دارم دقت میکنم میبینم آره، دم ظهر که میشه از این پیک های غذایی رستوران ها پیامک نوتیفیکیشن بیشتر میاد برامون، مثلا 30% تخفیف فلان پیتزا، اینقدر مثلا کباب فلان جا.
بله، چون ظهر دیگه بدن آمادگی نداره که
اصلا هیچی وسط کار، اصلا همه تمرکزمون از بین میره و اسم غذا هم میاد. همین الان که دارم صحبت میکنم دهنم آب افتاد. و دقیقاً، یعنی اقتصادی برای خودش که توجه فرد رو بیاری به اون سمتی که خودت می‌خوای.
بله دقیقاً. و حالا اگر قراره که قدرت دست خودمون باشه، ما تصمیم می‌گیریم که تمرکزمون رو به چی بدیم یا انتخابمون رو به سمت چه چیزهایی ببریم. بنابراین اگر از نظر ذهنی به این فکر کنیم که اینها دارن میان که تمرکز ما رو بدزدن و این تمرکز چه قدرتی داره که میتونه به ما کمک کنه، از نظر ذهنی آمادگی بیشتری داریم تا درگیر این موضوعات نشیم. دومی که همطور که گفتم یه قانونی برای خودمون بذاریم که در هر کاری که داریم انجام میدیم یه تایم هایی بریم و گوشیمون رو چک بکنیم. این رو در نظر داشته باشید، ما اول باید ببینیم که اصلا از خودمون انتظار چقدر تمرکز باید داشته باشیم. به نظر شما یه آدم نرمال چقدر در روز میتونه تمرکز کنه؟
یعنی به صورت پیوسته پشت هم؟
آره.
من به نظرم 45 دقیقه نهایت.
بله درسته. ما به صورت ممتد بین 20 تا 40 دقیقه یک آدم نرمال میتونه تمرکز کنه. ولی در طول روز هم نمیتونیم بیشتر از 3 ساعت انتظار داشته باشیم که یک نفر بتونه تمرکز کنه. یعنی هر کسی هم بخواد این کارو بکنه باید روی اون عضله تمرکزش کار کنه. تمرکز در ذهن مثل یک عضله است. و وقتی ما این رو تقویتش میکنیم، خب قدرتش بیشتر میشه و میتونیم بیشتر تمرکز بکنیم. و افرادی که از نظر شغلی نیاز دارن که تمرکز بیشتری داشته باشن، خب لازمه که اون رو تقویتش بکنن و بعضن بعضی از مشاغل هم باعث تقویت تمرکز حتی میشن.
چطوری میشه اون ناحیه تمرکز مغز رو تقویت کرد؟
همطور که گفتم مثل عضله است. مثلا من ذهنم رو شرطی میکنم روی کاری که دارم انجام میدم و میام روی بازه‌هایی به خودم پاداش میدم، چون همطور که گفتم این نوتیفیکیشن ها به ذهن ما پاداش میده و دوپامین آزاد میکنه و ما هم از روش شرطی سازی استفاده میکنیم تا تمرکزمون رو افزایش بدیم که بتونیم اون دامنه تمرکز رو بیشترش بکنیم. اما اگر با این علم و آگاهی بدونیم که از خودمون انتظار اینو نداشته باشیم که 3 ساعت بشینیم پای یه کاری و یه کار عمیق انجام بدیم، اون وقت این سطح انتظارات که تنظیم بشه، مغز ما با ما نمیجنگه. به دنبال این نیستش که بشین تمرکز کن، ادامه بده، تو میتونی.
بله.
و مغز بجنگه که بابا من دیگه اذیت دارم میشم. پس اگر انتظارات بجا داشته باشیم و فواصل معینی ایجاد بکنیم که در نهایت بین هر 40 دقیقه یه استراحت کوتاه به مغزمون بدیم و دوباره شروع کنیم به اون فعالیت که داریم انجام میدیم، اینطوری نه ذهنمون با ما دشمن میشه و نه اینکه با ما میجنگه سر اینکه بخواد دوپامین رو از یه طریق دیگه مثل شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها از ما دریافت بکنه. بنابراین اگر که میخوایم رو تمرکزمون کار بکنیم، مخصوصا افرادی که دچار آشفتگی‌های ذهنی میشن، اینو باید بدونن که کارهایی مثل مدیتیشن، کارهایی که کمک میکنه ما روی یک کاری عمیق بشیم، میتونه قدرت تمرکز ما رو افزایش بده. و حواسمون باشه وقتی که داریم یه کاری انجام میدیم تمرکز کنیم روی اون کار، بقیه چیزا رو یه یادداشت کنارمون بذاریم، یادداشت کنیم که ذهنمون آشفته نشه. چون اگر ذهن شما به دنبال 10 تا کار همزمان دیگه باشه، قطعاً این تمرکز سطحی خواهد شد. اما اگر اون لحظه رو اون کار تمرکز کنی و ذهنت مطمئن باشه چیزایی که اینجا نوشتی رو بهش میپردازی، دیگه اونا رو لازم نیست. اون ورکینگ مموری یا حافظه کاری شما که میز کار ذهنتون بله. هست، موارد رو توی ذهنت نگه داره، یه بخشی رو به خودش اختصاص بده و این باعث بشه که اون کاری که داری میکنی کم عمق و سطحی بشه.
به مدیتیشن شرکت خانم دکتر یاد یکی از دوستان افتادم، رفته بودم خونهشون، بعد دیدم که نشسته داره مدیتیشن میکنه، یه موزیک خیلی ملایم مخصوص مدیتیشن هم گذاشته بود و یه عودی روشن کرده بود و یه شمعی اون گوشه روشن بود و بعد منم نشسته بودم حالا رو صندلی کاناپه که مدیتیشنش تموم بشه و بیاد صحبت بکنیم با هم، بعد توی سکوتی یو گفت اون گوشی منو احسان بیار یه پیام برام اومد. گفتم من نفهمیدم تو که داری مدیتیشن چه جوری فهمیدی الان برات پیام اومد؟ حالا تو تمرکز باشید و فکر میکنم که یکی از راهکارهایی که بتونه باعث افزایش این تمرکز ما بشه اینه که موقعی که حداقل میخوایم تمرکزمون بره بالاتر و یک کار انجام بدیم، همه اون عوامل مزاحم محیطی رو حداقل تا اونجایی که برامون قابل شناسایی و تشخیص هست رو حذفش بکنیم یا کم بکنیم. گوشی رو سایلنت بکنیم، از خودمون دور بکنیم، علاوه فاصله داشته باشه، رو ویبرم نباشه که حالا با لرزشش دوباره بخوایم بفهمیم.
بله.
یا مثلا اگر رادیوی تلویزیونی جای روشن هست خاموشش بکنیم، اگر که پنجره پرده کنار رفته ممکنه سوژه پرنده چیزی هواپیمایی حالا حرکت بکنه بیرون رو بخوایم ببینیم، چشممون به ماشین بیفته خیابان اون مسئله بپوشونیم پرده رو، یعنی همه اینا فکر میکنم بتونه کمک بکنه. الان دارم به یه چیزی فکر میکنم، حالا هی ما داریم میگیم توجه و تمرکز، توجه و تمرکز، اینا یکی یعنی اصلا با هم فرق دارن؟ اصلا توجه و تمرکز تفاوتی با هم دارن؟
در واقع نه، ما نمیخوایم خیلی ریز بشیم در اینکه انواع تمرکز چی هست. در واقع ما وقتی که توی مباحث شناختی وارد میشیم به جزئیات خیلی زیادی میرسیم. مثلا شاید دیده باشید دور و برتون کسی که میخواد بخوابه، تیک تیک ساعت اذیتش میکنه
و یه صداهایی رو از آشپزخونه میشنویم، تق 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 اصلا،
و بلند میشه ساعت رو از اتاق میبره بیرون. خب این توجهی هستش که بهش میگن توجه انتخابی، که تو نمیتونی این قدرت رو نداری که انتخاب کنی که اون رو ایگنورش کنی و نادیده بگیری. یا تمرکز پایدار، دوستانی که از اول صحبت ما پای صحبت ما نشستن تا اینجا دارن مباحث رو دنبال میکنن، خب دارای تمرکز پایدار هستن، ولی میبینیم بعضیا تا میان یه بحثی چند جمله میره جلو اصلا بلند میشن، خسته میشن، از سر اون موضوع بلند میشن و نمیتونن تمرکز رو ادامه بدن. تمرکز منقسم و انواع تمرکز دیگه که حالا فکر میکنم که گنجایش اینجا کم هست واسه این که بخوایم بگیم حوصله دوستان نکشه، ولی به جای اینکه به دنبال این قضیه باشیم، میتونیم اگر میخوایم امروز از این حرفامون یه جنبندی داشته باشیم و یه نتیجه دستمون بیاد، یه موقعی هستش که شما داری یه کاری انجام میدی، یکی صدات میکنه نمیشنوی، یه کاری داری انجام میدی که انقدر سرت به اون کار گرمه که اصلا متوجه گذر زمان نمیشی و انقدر درگیر اون کار هستی که اصلا نمیفهمی دور و بر چی داره میگذره.
مثل مامانایی که غرق در فکر و کار هستن، هی صدا میزنید بچه بودیم مامان، هیچی مامان، مامان، بعد یهو یه صدا میومد یامان.
بله همینطوره. این که اون لحظه شما در اون تمرکز عمیقه هستی، اون موقع اون کار عمیقو داری میکنی و اونجاست که اون قدرت تمرکز در اختیارت هست. این نمونه ای هست که احتمالاً هم در خودمون و در خیلی از آدما دیدیم که انقدر گرم یه کار میشن که دقیقاً میتونیم بگیم اونجا اون فرد تمرکز عمیقی روی کارش کرده. حالا کاری که ممکنه انجام بدیم دوست داشتنی نباشه، سخت باشه.
من یه کار دیشب الان فهمیدم انجام دادم، تفاوتش امروز الان تو گفتگو شما متوجه شدم. قبل از برنامه تا شما تشریف بیارید و گفتگومون آغاز بکنیم، من گفتم اصلا عجیب هست، دل و جیگر کردم و کباب چنجه کردم، بعد نمیدونم چرا از صبح هوس کردم، بعد گفتم که اصلا نه هوس جیگر پیچ کردم، جیگر پیچ خور. الان یادم افتاد شاید یکی از دلایلش من دیشب قبل از خواب خوابم نمیبرد، شروع کردم این تکنیک قدیمی که ولی خب به نظرم کاربرد داره، بگو شمردن گوسفندا تو ذهنم شروع کردم اینا، فکر کنم مثلا 340-50 تا گوسفندو شمرده بودم که خوابم برد و صبح هوس دل و جیگر، شاید این به اون برمیگرده، ولی واقعا جواب داد و خوابم برد.
بله بسیار عالی.
حالا امیدوارم شنونده الان هوس نکردن، اگر هوس کردید برازن برید یه سیخ جیگران شده بزنید، هیچ ایرادی نداره. میفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. بله عرض میکردم وقتی که ما میریم توی بحر اون موضوع، این موضوع انقدر میره تو ناخودآگاه ذهنمون که امتداد اون میتونه در خوابهای ما هم خودش رو نشون بده و اینکه خدا رو چه دیدی، میبینی که در روز بعد در راستای همون مسیر هم رفتی جلو. ولی وقتی ما تمرکز عمیق میکنیم، انقدر که ذهن ما روی ابعاد مختلف اون داستان حساس میشه، به خاطر همینه که بعضی حالا از قوانین جذب و اینجور چیزا در موردش استفاده میکنن، ولی به لحاظ علمی در واقع چون توجه ما نسبت به اون رویداد زیاده، مثلا در مورد همین کباب و اینا که شما گفتید، احتمالاً صبح تا برسید محل کارتون جگرکی‌ها و کبابی‌ها بیشتر به چشتون اومدن، چون که توجه ما میره توی اون حوزه، بنابراین حساس میشیم به هر آن چیزی که میتونه در ارتباط با اون حوزه، مثلا در مورد گوسفندایی که میشمردین، و هر چیزی که در اون حوزه هست میتونه در واقع حساسیت ایجاد بکنه و ما توجهمون بهش جمع بشه.
من واقعا پیشنهاد میکنم دوستان چرمندای گوسفندا رو بشمارید، یعنی قشنگ خودتون میبره، قشنگ یه صحنه چشماتون رو ببندید، یه صحنه رو تصور کنید که رفتید توی دشت، چوپان گله رو آورده و شما از سمت چپ پایین شروع کردی گوسفندا رو همینجوری ردیفی میارید، میشمارید، میرید تا انتها. خیلی باور کنید خیلی نتیجه میده و خوابتون میبره. نکته دیگه داریم خانم دکتر شقاقی؟ بفرمایید.
بحث خواب شد. یه وقتی اگر که هر شب دارید گوسفنداتون رو میشمرید، بعضی موقعا برعکس بشمرید، چون اگر مغز به یه سری روتین ها عادت کنه،
فکر کنم بیدار شه مغز، چون این معما میشه برعکس بشمرید. واقعا
چون این کار حالا شب که وقت جگر خوردن نیست، ولی خب
همیشه وقت جگر و به نظرم چنج خوردن هستش همیشه.
خب حالا اگر شما سه شب هم میخورید، سه صبح هم میخورید، که دیگه حالا استثناء وجود داره،
جواب میده، میچسبه همیشه.
ولی خب در صورت میخوام اینو بگم که کارهای روتین هم یه جایی باعث میشه که شب خوابمون نبره. یه موقع یه کاری که میتونه روتین نباشه، اگر توی ذهنمون مرور کنیم، چون ذهنو خسته میکنه، پس خواب زودتر به سراغمون میاد.
فکر می‌کنم که خوابیدن کافی خودش از اون کارهایی باشه که به تمرکز کافی در طول روز کمک بکنه.
بسیار زیاد.
یعنی واقعا وقتایی که دیر می‌خوابیم و اون ساعت بدنمون به هم می‌ریزه، فکر می‌کنم بدن در طول روز می‌خواد یه جوری اونو جبران بکنه و شما هر کاری که بخواید برید سراغش، یه جوری مغز دوباره می‌خواد برگرده اون کمبودش اول جبران بکنه که آقا منو به قدر کافی بهم استراحت بده، من بازسازی بکنم خودم رو، بعد بیا از من کار بیشتر بکش.
بله دقیقاً.
چی کار بکنی برای این خواب کافی؟ چون میگن که خواب ناکافی خودش باعث مثلا ترشح کورتیزول در بدن میشه. کورتیزول باز تبعاتی رو در طول روز میتونه به همراه داشته باشه. این خواب اونا چجوری تنظیم بکنیم؟
در ارتباط با خواب، خب خیلی از افراد این حرف رو میزنن که ما وقتی میخوایم بریم بخوابیم، تازه مغز ما شروع میکنه به فکر کردن و هزاران موضوعی که در طول روزم بهش فکر نمیکنیم، شب موقع خواب میاد سراغمون و باعث میشه که خوابمون نبره. البته که صحبت کردن در مورد خواب نیاز به این داره که مفصل در مورد صحبت بکنیم تا عوامل مؤثر و دخیل در خواب راحت رو با هم بیشتر بررسی کنیم. اما اون چیزی که در حوزه تمرکز کمک میکنه این هستش که پرونده‌های نیمه باز رو در ذهنتون قبل از خواب ببندید.
بله.
وقتی موضوع‌ها باز باشن توی ذهن ما، ناخودآگاه ذهن ما شروع میکنه به فعالیت کردن و به دنبال این هست که این پرونده‌ها بسته بشه. شاید سوالتون این باشه که خب همه پرونده‌ها رو که نمیشه بست، اما ما میتونیم همونطور که اول صحبت هم گفتم وقتی که ما دغدغه زیاد تو ذهنمون داشته باشیم، خب این باعث میشه که هر کاری می‌خوایم بکنیم از نظر کیفیت سطحش بیاد پایین.
بله.
و کارامون هم کم عمق بشه، حتی خوابمون. بنابراین ما میتونیم توی ذهنمون اینو در نظر بگیریم، یه سری از برنامه‌های بلندمدتمون رو یادداشت کنیم و براش در ارتباط با محدودیت‌ها، فرصت‌ها و امکاناتی که داریم یه برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتونیم هیجاناتمون رو در اون زمینه کنترل کنیم و مدیریت کنیم.
درسته.
که استراب نیاد سراغمون، آشفتگی نیاد سراغمون که حالا چه خواهیم کرد. خیلی‌ها هستن یه مهمونی ساده حتی فردا دارن که حتی می‌خوان برن مهمونی، شب خوابشون نمیبره، اینقدر که درگیر اون موضوع میشن. بنابراین اگر ذهن آشفته باشه نمیتونیم راحت بخوابیم. پس یادداشت کردن موضوعات و پرونده‌های نیمه باز، اونایی که میشه ببندیم.
بله.
اونایی که نمیتونیم براش برنامه‌ریزی بکنیم، کمک می‌کنه که ذهنمون از حالت آشفتگی خارج بشه و بتونیم بخوابیم. و اینکه حتما قبل از خواب یک ساعت از گوشی‌هامون، از به طور کلی فضای رسانه‌ها دور باشیم، به دلیل اینکه کمک می‌کنه که ذهن ما آرامش بگیره.
فکر کنم اون کلید اصلی است که خیلی‌ها خوابشون نمیبره. یعنی فکر نمی‌کنم در دنیای امروز، یعنی در این دوره‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم، شاید حالا 100% که قطعاً اشتباه بخوام بگم، فکر نمی‌کنم بیشتر از 5% باشن افرادی که مثلا قبل از خواب گوشی رو چک نکنن و نخوابن. یعنی هممون عادت کردیم و معتاد شدیم، یعنی اصلا با گوشی میریم تو رخت خواب و عین چک کردن دیگه احساس می‌کنی چشممون سنگین شده، دیگه می‌ذاریم کنار.
بله.
اون فاصله هم دیگه رعایت نمی‌شه، 30-40 ثانیه نهایت با اون فاصله داره و خوابمون می‌بره.
بله، این بسیار مضر برای داشتن یک خواب و ذهن آرام، به دلیل اینکه همونطور که گفتم ذهن رو درگیر می‌کنه و ناخودآگاه ذهن هم آشفته میشه. حالا من پیشنهاد می‌کنم مثلا یک ساعت مونده که شما برید به رخت خواب، آخرین چکتون رو بکنید گوشیتون رو و کارهایی که از فاصله گذاشتن کنار گوشی شروع میشه، مثل مسواک زدن، مراسم خوابی که دارید، کارهایی که باید انجام بدید، اون کارا رو انجام بدید.
مراسم خواب چی خانم دکتر؟
مراسم خواب مثل کارهایی که ممکنه هر کسی قبل از خوابیدن انجام بده، که مثلا جمع و جور کردن اتاقش باشه، خوندن یه کتاب باشه، یا هر کاری که
روتین پوستی.
بله دقیقاً، روتین هایی که داره انجام بده تا بره تو رخت خواب. و اینکه حتما این گوشی از اتاق خواب دور باشه که در نهایت هیچ محرکی باعث نشه که ذهن درگیرش بشه. وقتی اون رو سایلنت کنیم و به بدنمون احترام بذاریم، وقتی ما خودمون رو دوست داشته باشیم، قطعاً این قدرت رو در اختیار میگیریم که به خودمون احترام بذاریم و این گوشی رو از خودمون دور بکنیم و بذاریمش توی خارج از اتاق خوابمون. و اینطوری حداقل اینکه ذهن تمرکز میکنه روی خوابیدن و حالا اگر واقعاً مشکلات خواب داشته باشیم، اونجا میتونیم تشخیص بدیم که این مشکلات خواب مربوط به این نوتیفیکیشن ها و این رسانه ها نیست و بعد میتونیم حالا نهایتاً آرزویابی کنیم و حلش کنیم.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر شقاقی، روانشناس، در برنامه امروز رادیوم حاضر شدید. من واقعاً خودم این موضوع رو تجربه کردم، مواقعی که مثلا نیم ساعت قبل از خواب، حالا یک ساعت واقعاً اغراق نه امتحان نکردم، نیم ساعت قبل از خواب گوشی رو گذاشتم کنار و با فاصله از گوشی خوابیدم، نه حالا فقط یک شب، مثلا یه بازی 2 هفته‌ای این کارو انجام دادم، بعد از 2 هفته واقعاً احساس کردم خوابم خیلی کیفیتش بالاتر رفته، راحت‌تر می‌خوابم و خواب ممتدی رو تجربه می‌کنم. نصف شب تا 2-3 بیدار نمیشم دیگه و خیلی بهم کمک کرده. توصیه می‌کنم حتما دوستان این
تکنیک رو یا حداقل این راهکار رو حتما عملی بکنید، انجام بشید، مطمئن باشید جواب میگیرید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید. به اتفاق صدا بردار برنامه جناب آقای زعماری و تهیه کنندمون خانم اکرم زمانی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.